رادیوی آزادی،
مجله خبری.
پیوندان دو چهره شناخته که با عیبنامه تلاش تبدلات به زندان محکوم شدند از قرار مصادره اموال شکایت کردند. خدمات اجرا میگوید که این مسئله به دادگاه ربط دارد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. نزدیکان اکبرشاه اسکندروف رئیس پیشین شورای عالی تاجیکستان و احمدشاه کاملزاده معاون سابق رئیس حزب دموکرات گفتند منزلهایی که دادگاه به مصادرهشان امر داده است از آن این دو نفر نیستند. نمایندگان خدمات اجرای تاجیکستان که از 16 اپریل گرفته به مصادره دارایی محکوم شدگان شناخته آغاز کردن میگویند آنها حکم دادگاه را تورکی هست به جا میآورند. منابع آگاه 20 اپریل به رادیوی آزادی گفتند نزدیکان اکبرشاه اسکندروف به دادگاه عالی تاجیکستان نوشتند حوله که با قرار دادگاه باید دولتی شود مالکیت جن این سیاستمدار است، نه از آن او. با قرار دادگاه به جز حوله دو ماشین اکبرشاه اسکندروف هم مصادره می شوند. نزدیکانش میگویند که از این دو ماشین تنها یکیش به اسکندروف تعلق دارد. خانواده احمدشاه کاملزاده هم از قرار مصادره اموال ناراضی اند. آنها میگویند که خانه که با قرار دادگاه مصادره شده است به همسر مرحوم کاملزاده تعلق داشت. حوله که دادگاه قرار دولتی کردنش را صادر کرده است در ناحیه اسماعیلی سامان جایگیر است. شهناز کاملزاده دختر احمدشاه کاملزاده در ماه فوریه و بعد اعلان حکم دادگاه به رادیوی آزادی گفته بود پدرش یگان دارایی ندارد. واکنش دادگاه عالی به این شکایت هنوز معلوم نیست. همچنان روشن نیست که نزدیکان دیگر چهره‌های شناخته محکوم شده به حکم مصادره دارایی چی نظر دارند. به جز احمدشاه کاملزاده و اکبرشاه اسکندروف نمایندگان خدمات اجرا هفته گذشته برای مصادره خانه‌های سید جعفر عثمانزاده رئیس پیشین حزب دموکرات و وکیل پیشین پارلمان همروخان ظریفی وزیر سابق کارهای خارجه و عبدالفیض عطایی سخنگوی پیشین این نهاد آمدند. قریب 230,000 سامانه که در صورت حساب بانکی رخشانه حکیموه بود از سوی مقامات حبس شده است و سرنوشت بعدی این مبلغ معلوم نیست. درباره مصادره اموال سرهنگا نورامین غنی‌زاده و جمشید بایف چیز معلوم نیست. وکیلان دفاع قبلا گفته بودند برای همه محکوم شده ها در دایره پرونده تبدلات قرار مصادره اموال نیز برآمده است. گروه عبارت از سیاستمداران و منصبداران پیشین و یک روزنامه‌نگار در ماه فوریه با اتهام خیانت به دولت و کوشش تبدلات در ماه فوریه از 8 تا 27 سال زندان کرده شدند. خودشان آن را به اساس می‌دانند و از مقامات خواسته بودند حکم را بازنگری و قرار مصادره اموال بیکار کرده شود. دادگاه عالی تاجیکستان روز 2 اپریل حکم 9 نفر را در دایره پرونده تبدلات به تغییر گذاشت. بعد این حکم دادگاه به اجرا در آمد.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
تباب نبودن جمعید با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
جراحی نادر در تاجیکستان. اکنون آنهایی که سکته مغزی سر کردند بپا می خیزند و بگپ می درآیند. در این باره گزارش از من ارشاد سلیمانی را بشنوید. سی علی نورالیف ساکنی 56 ساله ناحیه رشت چند روز پیش راه گشتن نمی توانست و تقریبا از سخن مانده بود. سکته مغزی سر او را به این حال افکنده بود. اما پس از یک جراحی نادر که بار اول در تاجیکستان انجام شد از بستر برخاست و حالا آزادانه حرف می زند. سی علی و رادیو آزادی گفت که حالا از بیمارستان مرخص شده است.
دست و پوچا
بهترین پیش حرکت سوس بود
چه
بود؟
حرکت سوس بود.
با گفته پزشکان نورعلیف با نشانه های بستشوی شریان های مینه سر و خواب در حالت سکته مغزی سر نیمفلج طرف راست بدن و ایران شوی نطق و تغییر عقل و رفتار قرار داشت. جراحی شریان های مینه سر را نظرالله رحیموف جراح مینه سر در مرکز ملی طبی شفابخش معروف به قریه بالا انجام داده است. نظرالله رحیموف میگوید
ما از شریان ایلاوگی یعنی از حساب شریان بیرونه خوب از حساب شریان بالای چکه خوب ایلاوگی جدا نموده بعدن در قسمت های شریان داخل مینه سر به مانند آناستاموزی آخر و پهلو خوب گذاشته شد یعنی برقرار کردن خونگردش ایلاوگی در مینه سر میباشد.
جراحی احیای گردش خون در مینه سر برای مثال در روسیه بیشتر از 1.5 میلیون روبل خرج شده است. حالا در تاجیکستان این گونه جراحی با ارزش خیلی کم 5-10 هزار سومانی انجام می شود. نظر الله رحیموف چنین عملیات نازک جراحی عصب را در روسیه و ایالات متحده آمریکا مختص و حالا بیمارانی را که تا حالت سکته مغز سر یعنی اینسولت رسیدن و حتی بعد سکته مغز سر تبابت می کند. این پزشک شعبه جراحی عصب کلانسالانی مرکز شفابخش با همکارانش در شریان‌های معینه سر و رگ‌های خواب تا کنون 45 عملی جراحی انجام دادند که آخرین نمونه نادرش چند روز پیش بود. حالا شمار زیادی از بیماران به خارج کشور نمی روند بلکه در تاجیکستان نوبت گرفتند. ماهینه و کنجهی و ساکین دوشنبه که برای جراحی آماده می شود براد آزادی گفت که
همین دستم خودشم ای تا حالا این چیکار داشت؟
10-15 روز پیش شدین گفته.
آخه دوست داشتم کورپس خوب بودم بویس اومدم برای که همینو خورده در رویم.
پیوسته احتمال و ساکین دیگری دوشنبه میگوید
من تا بهش میشیدم میغلطیدم بهش میشیدم.
جراحی شریان های معینه سر و شریان های خواب از کشورهای آسیای مرکزی تنها در قزاقستان انجام داده میشد. با واسطه آن رگ‌ها پاکاری و گردش خون در معینه سر تامین کرده میشد. به بیمارانی که در قسمت نازک گردن شریان ها وابسته شوی رسیدن از دیگر قسمت بدن شریان ها را بریده علاوه‌تن شریان های خونگرد به داخل مغز سر وصل میکند. بیمارانی که سکته مغز سر نیم فلج طرف راست یا چپ بدن و ایران شوی نطق تغییر عقل و رفتار دارند از این راه تبابت میشند. اکنون در خود تاجیکستان
شاهدی حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
پیوندان محمود آدینایف معاون پیشین و زندانی رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان گفتند که وی فوراً به تبابت نیاز دارد، اما قریب یک ماه باز کسی به دادش نمی رسد. از درد سخت ستون مهره، فشار خون و مشکل پیشابدان آدینام رنج می کشد، گفت حبیب الله رضایف پسر محمود آدینایف روزی 8 اپریل بر رادیو آزادی. یک ماه پیش به دیدنش رفتیم، به زور راه می گشت. از درد ستون مهره به پای راست ایستاده نمی توانست. خواست که ریزه نویسیم تا او را در شفاخانه زندان شهر وحدت بستری کنند. به سرریاست محبس ها به طور خطی مراجعه کردیم، اما هنوز پاسخی نیست، گفت وی.
بیام موشی رفتگی مونه، سلامتش خوب نیست، هم تیو خطرش تیو خیلی موشی نه دیگه سلامتش خوب نیست، پوچوش بعدم لطف که باشم بایم شده گر که آها من درومدم، من خودم درومدم، من خودش صحبت کردم. ما رفتیم پیش جنرال درومدی ارزان نویسیم، گفتن ای بولو ارزان نویسیم، رفتیم جنرال جزا دوت با نمونه سلام درومد آنه من فراموش کردیم. اون رفتیم با سرشم گفتیم با اکا جزا گیرم ای بای پیش آوه سوکتیم اکا سوپیش خودید اومدیم خودید اوز رفتیم که کی بود روز چمه رفتیم نبود.
تلاش ما برای گرفتن شرح مقامات تا این دم بی نتیجه بود. من میرزا نبی خلیزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. حبیب الله رضایف میگوید اعضای خانواده هر چند وقت به محمود آدینایف دارو دسترس میکنند، ولی به نظارت پزشکان نمیشود. وضعش از سال 2021 به این طرف همین است، فقط یک دفعه بستری کردند و تمام. دو سال پیش همسرش نیز وضع محمود آدینایف را رقتبار نامیده بود. حالا آنها درخواست دارند که مقامات هر چه زودتر او را در بیمارستان زندان بستری کرده به مشکلش رسیدگی کنند. محمود آدینایف در ماه ینوری سال 2021 با اتهام افباشی و دعوت به سرنگونی حکومت 14 سال زندانی کرده شد. خود او و نزدیکانش اتهام را نمیپذیرند. نام آدینایف در سال 2012 پس از مرگ حمزه اکرامزاده محبوس در زندان شهر دوشنبه به رسانه ها را یافت. و این وقت گفته بود که پسرش سنت الله رضایف را همچون شاهدی حادثه از دوشنبه به زندان خوجند انتقال دادند و او مورد شکنجه قرار گرفته است. یک مدت به حمایت از حقوق پسرش و زندانیان دیگر مشغول بود و سپس به حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان پیوست و تا مقام معاون رئیس حزب رسید. در انتخابات پارلمانی سال 2020 از روی خط حزب نامزد به منصب وکیل مجلس نمایندگان بود. محمود اودینف روز 20 نویبر سال 2020 و بعد درخواست گردی همایی در مرکز پایتخت ناپدید شد و را بعد دو هفته دستگیر کردند. مخالفان بازداشت و حکم محمود اودینف را طرح ریزی شده نامیده، بیشتر به فعالیت‌های سیاسی و تنقیدهای پیوستش از کار حکومت ربط می‌دهند. وی در تیر ماه سال 2020 و بعد از جلب مجبوری پسرش به صف نیروهای مسلح در نزد کمیسریت شهر حصار نیز اعتراض کرده بود. کمیته نجات گرفتگان‌ها قرارگاهش در ورشو و او را یکی از 200 زندانی سیاسی تاجیک نام برده است، هرچند مقامات وجود محبوسان سیاسی را انکار می‌کنند. سازمان‌های بین‌المللی سال‌های اخیر تاجیکستان را برای پایمال حقوق آدمان، سطح پایین دموکراسی و سرکوب دیگر اندیشان تنقید می‌کنند. از جمله سازمان فریدم هاوس یا خانه آزادی قرارگاهش در آمریکا سال 2024 تاجیکستان را یکی از 8 کشور دارای نظام متمرکز خودکامه نامید و همگی یک زینه بالاتر از ترکمنستان جای داد.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
نظر شما زن میتواند کوه کم باشد یا زیر زمین نقب کند یا در کارخانه استحصال مواد کیمیاوی کار کند؟ اگر پاسخ شما نه است چرا؟ اگر گفتید نمیتواند، ضرر دارد، پس با سوال پیدا می شود، مگر به مردان ضرر ندارد؟ سوال هاست که همین بحث در تاجیکستان میانی حامیان حقوق زنان و مقامات ادامه دارد. 6 ماه پیش دوباره رو زد. سلام به بیننده عزیزی سلام خواهر. بحثی برنامه امروز ما هم همین است. چرا تاجیکستان جلب زنان را به 194 نوعی کار منع کرده است؟
خیاط گشتگیم جه کرده امخته شدگیم.
زنان را استفاده بردن حالا ممکن نیست در آنجا. اینجا شرایطش وزنین، خطرناک، ضررآور.
با این نوار و با شوه آسان، حقوق شناسانی دفتری آزادی های شهروندی چند ماه پیش به زنان و دختران خبر دادند که اکنون حق دارند مثل مردان مثلا ماشین های گران وزن و بارکش را اداره کنند یا بعضی از کارهایی را کنند که قبلا اجازه نداشتند. اما حامیان حقوق میگویند این کافی نیست و باید زنان اجازه داشته باشند که هر کار و کسبی را که دلشان میخواهد انجام دهند. این هم روی خط کارهایی است که به تاکید مقامات تاجیکستان برای زنان وزنین و خطرناکند. حکومت این کشور سال 2017 روی خط کارهای ممنوع برای زنان را تهیه و تصدیق کرد. روی خط از 334 نوع کار و اختصاص عبارت بود. چون این فهرست کارهای ممنوع برای زنان در کشورهای دیگری آسیای مرکزی هم هست. جامعه شهروندی و سازمان‌های بین‌المللی گفتند که این کار زیر پا کردن حقوق زنان است و از حکومت تاجیکستان خواستند فهرست را بی اعتبار کند. ماه دکبر سال 2023 حکومت فهرست را اصلاح کرد و 140 کار را از آن بیرون کرد، ولی اعتبارش بر جای است. انواعی از کارهای کشاورزی یا بعضی از کارها در زمین هم از کارهای ممنوع برای زنان بود. اما خودتون هم میبینید که زندگی زنان را وادار میکند تمامی نوی کار را کنند. مخصوصا بسیاری از کارهای وزنین در زمین را در کشور زنان برداشت دارند. یک نمونه آن را در این گزارش همراه میبینیم.
کار در هوای صاف و منظره زیبا، کاری که در نظر سبک و آسان می نماید، اما چنین نیست و مزد زیاد هم ندارد. اینجا فقط بانوان زحمت میکشند، چون مردان هم از کار سخت کشت و کار و دهقانی میگریزند. کارشان را خیری گلمت و نظارت می کند. او گروه از زنان دهه سرگزان دنقره را جمع آورده است و از خواجگی های دهقانی و کارفرمایان دیگر فرمایش می گیرند. خود بانوان کار در کشتزار را نه سخت بلکه مفید می شمارند.
دو روزه می آم برای
هر روزه
تربز شنانی می آیم، شکرانه اپای خیر قطی می آیم برای سلامتی من، زندگی برای زندگی من.
فصل بهار که هوا در تاجیکستان زیاد نمی‌تصفد، کار برای زنان نظر به تابستانی تفسانی طاقت فرسا اندک سبوک است. در دهات کشور که کار کم است، برای زنان فقط کاری سختی کشتزار می‌ماند.
یک زنوکا است که در زندگی عذاب کشیدگی هم بوی اخیرش میمسل مرده کشون رسیه میره و میویه سوم از چی کرده یافتن قیم بود با ما ایورا خدم در جرب کرده و عدیر آورده همه کار را سر کرده.
اینجا اگر تربوز کشت کنند روزی بعد در جای دیگری کلن می زنند. از هیچ کار هم هزار نمی کنند و از صبح تا شام زحمت می کشند. مهم برایشان آن است که بیکار نمانند و مزد کارشان را بگیرند.
درخشنانی، بسیار این تربزگوری، پخته، هم خیلی کارو را انجام دادن میگیریم. تپلیس پرنیکو، زمستون در پرنیکو در کار میکنیم. سحر میبرویم بیگا میرم.
زمیندار پولی راه و ماشین را میپردازد. خوراک نصفی روزیشان را هم آماده میکند و سری زمین میارد. میگویند که دیگر از هیچ کاری نمیترسند.
خیلیت گرفتگیم جه کرده و مخته شدگیم کار کده کار کده و جه خیلیت گرفتگیم کرمان میشه
کارفرمایان و یا صاحبان خواجگی ها هم از کاری که این دسته بانوان انجام میدهند خانه و خورسندند. اعتراف میکنند که ثمره کارشان بهتر از کاری مردان است.
چون سالر قطیمه کار کسته هم پلگ میکنه بعد پلگ پخته میکنه چوبق میگه قطیز زنکو اب 15-16 نفر کار کستم خوشون خوشوه سری وقت میاد چوبک میکنم حلق منو سری وقت میشنم
شوه
ماوششنو سری وقت میکنم زنکو خوشتو کار میکنم چه مای مرده.
در تاجیکستان که اقتصادی عمدتاً کشاورزی دارد بیشتر از 54% آنهایی که در کشتزار و صحرا کار میکنند زنان هستند. با افزایش مهاجرت کاری مردان هم زنان برای تأمین خانواده و فرزندان آمادند هر کاری سخت و زحمت طلب را انجام بدهند.
تقریبا نصف اهالی تاجیکستان را زنان تشکیل می‌دهند. با باور مقامات اجرای 194 کار از جمله کشیدن بار وزنین کار برای استخراج معدن به صحت زنان ضرر دارند و بنابراین منع کرده شدند. اکبر قربانوف یک مسئول اتفاقی کسبه مستقل تاجیکستان می‌گوید گروه کاری بعد از تحقیق چنین خلاصه کردند.
بسیار 194 نمودی کار زنها رو استفاده بردن حالا ممکن نیست در اونجا اونجا شرایطش وزنین خطرناک ضررآور و در آینده به سلامتی زن آینده مادر آینده ملت سلامتی زن برای ما پیش از همه است.
اما کمیته محو تبعیض و خشونت بر ضد زنان سازمان ملل متحد در گزارش اخیر خود این محدودیت را تبعیض علیه زنان نامیده است. به مقامات تاجیکستان توصیه دادند که با فراهم کردن شرایط به خطر کار برای زنان بگذارند تا زنان کارهای دلخواهشان را انجام دهند. حقوق شناسان دفتر آزادی های شهروندی هم با تهیه و نشر نوار و تحلیل ها از روی خط کارهای ممنوع زنان اظهار نگرانی کرده با ضرورت بیکار کردن آن تاکید کردند. در یک صحبت از حقوق شناس این سازمان شخصنم شادیه و که تحلیل فراگیر در این باره دارد اول پرسیدیم که چرا به اعتبار کردن این روی خط در تاجیکستان مهم است؟
عین حال این روی خط کوتاه کرده شده است و 194 نمودی کسب و کار برای زنان خودی حاضر من می باشند. لیکن حکومت جمهوری تاجیکستان در نزد کمیته سازمان ملل متحد اوید برافی همه نمودی تبعیض نسبت زنان در برآمد خود اظهار نمودند که این روی خط باز دیده برآمده می شود و پس از این نیز از جانب کمیته به کشور ما توصیه داده شد که روی خط پورا بیکار کرده شود. البته با پورا بیکار نمودن این روی خط ما یکچند موفقیت ها را به دست می بیاریم. زنها استواری مالیوی را به دست می آورند. آنها می توانند آزادانه در همه نمودی کسب و کار در ساحه های گوناگون فعالیت نمایند و درآمد بیشتر به دست بیارند. این البته آسیب پذیری اقتصادی زن را کمتر می کند، سطحش را پستر می کند و زنهایی که مثال کار یافته نمی توانستند با سبب کم بودن جایهای کاری خالی آنها می توانند که آموزش گرفته به همین کارها مشغول شدند.
برخی مثلا منع کار وزنین را برعکس به فایده خود زنان ارزیابی میکنند و میگویند واقعا اجرای بعضی کارها برای آنها مشکل و زیان‌آور است.
البته برخی از این کارها در حقیقت با خاراکتر ضررناکی و وزنینیشان به ارگانیسم انسان ضرر دارند لیکن این نه تنها به ارگانیسم زنها بلکه میتواند به ارگانیسم مرد نیز ضرر خود را رساند. نگرانی ما در وقت تحلیل ها بیشتر در آن بود که زنان از حقوق خود نمیتوانستن استفاده برند، یعنی آنها آزادانه نمیتوانند کسب خود را انتخاب نمویند، در حالی که کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان و هم به زن هم به مرد کفالت داده است که آنها آزادانه میتوانند کسب و کار را انتخاب نمویند، فعالیت اقتصادی را براه مانند. لیکن زنها با عقیده که این کسب و کار برای زنها نیست یا اینکه برای زنها محض شده است، حتی به همان ساحه‌هایی که در این رویخط نشان داده شده بودند آنها نمیتوانستند که کار را آغاز نمویند.
به نظر شما کار مردانه و زنانه می شود؟
جدا نمودن کار به مردانه و کار زنانه و سیگریگاسیه بازار مهنت آورده می رساند که در آینده می تواند بازار مهنت را نااستوار کند و این برای اقتصاد کشور، برای رشد اقتصادیاتی دولت نه اونقدر خوب است.
سازمان دفتری آزادی های شهروندی سالهای 2022-2023 تجربه کشورهای دیگر را در مسئله از بین بردن محدودیت در کار زنان آموخته بود. در کشورهای دیگر از جمله همسایه کشورهای ما وضع چطور است؟
چنین نمودی رویخط ها در بیشتر کشورهای سابق اتحادیه شوروی جاری کرده شده بودند و مقدار گوناگونی محدودیت ها را در بر می گرفتند. مثال در تاجیکستان 334، در قرغیزستان بیش از 400 محدودیت در این رویخط بود و هر یکی آنها از یکدیگر البته فرق میکنند. گفته میتوانم که قزاقستان سال 2019 با فرمانی پرزیدنت این رویخط در قزاقستان پورا بیکار کرده شد. پس از این دیگر کشورهای آسیای میانه نیز علاقه نظر خود را به این رویخط دیگر کردند و قرغیزستان نیز یک چند نمود برنامه ها برای از نو دیده برآمدن و بیکار کردن این رویخط علاقه جاری کرده است. در ازبکستان باشد این رویخط سال 2019 بیکار کرده شد، لیکن پس باز خاراکتری تفسیری به آن داده شد. در دیگر کشورها باشد مالدو و آذربایجان این رویخط علاقه بیکار شده است. در فدراسیای روسیه باشد این رویخط کوتاه کرده شده است. البته طبق استانداردهای بین المللی چنین رویخط ها باید عموماً وجود نداشته باشند و همه محدودیت ها را استانداردهای بین المللی تنها برای زنان حامله دار و زنانی که با کودکشان باید شیر دهند، برای آنها برخی از محدودیت ها را جاری کردند. لیکن دیگر زنها می توانند آزادانه از حقوق خود استفاده برده باید کسب خود را آزادانه انتخاب نمایند.
ما تا این لحظه در برنامه درباره منع اجرای بعضی از کارهای وزنین برای زنان صحبت میکردیم. اما اگر در مجموع ببینیم تا کجا حقوقهای دیگری زنان در کارگاه ها رعایت میشوند و بیشتر کدام حقوق آنها نقض میگردد؟
طبق مشاهده ها زنها علاقه فعالانه از حقوق مهنتی خود در کارخانه ها استفاده میبرند. زنان آزادانه به رخصتی مهنتی هر ساله پرداخت شونده می برایند و اینچنین به رخصتی حامله‌داری، تولد و نگاهبین کودک نیز برآمده مبلغ آن را می گیرند و اینچنین مقامات ها نیز دائم نظارت می برند که زنهایی که به رخصتی می برایند حقوق گرفتن مبلغ رخصتی را از این حقوق از جانب کارخانه ها چه رعایت می شود و زنان نیز برای رعایت شدن حقوق خود به مقامات های دولتی مراجعت میکنند در حالتی ویران گردیدن حقوق مهنتی. مثال در حالتی ناعدالتانه به کار قبول نکردن زن، وابسته به حامله دار بودن زن یا اینکه وابسته به بعضی ایلوی و یا اینکه استریوتیپ های موجود هستند که این کار برای تو نیست، میشود حالت هایی که زنان را حقوق های آنها را کارخانه ها یا اینکه کارخانه های کفالت غیر رسمی را اجرا میکنند حقوق های زنان را ویران میکنند. زنها وابسته به این مسئله ها به مقامات دخلدار مراجعه میکنند و از حقوق خود استفاده میبرند. لیکن وقتی که ما درباره کارهای منع شده یا یعنی کارهایی که بیشتر به برقیده مردان یا یعنی اهالی کارهای مردانه هستند، زنها شکایت نمیکنند وقتی که آنها را به کار قبول نمیکنند. زنها نیز همین استریوتیپ ها را متاسفانه قبول کردگی هستند و جرأت نمی کنند که برای حقوق دیگری کنستیتوسیونی خود مبارزه برند.
مثلا یک نگرانی دیگری که شنیده می شود این نو برابری در پرداخت حق زحمت است. اگرچه طبق قانون برابر است، اما پژوهش ها معلوم کردند که معاش میانه مردان بیشتر از زنان است. مثلا یک تحقیقات معین کرده است که درآمد زنان بیش از 4 مرتبه از مردان کمتر است و طبق همین تحلیل درآمد تخمینی مردان در سال 2019 به $6,427 و از زنان به $1,440 برابر بوده است. آیا از نگاه شما این مشکل جای دارد و قانون در این مورد چی میگوید؟
در تحلیلی که ما سال گذشته گذراینده بودیم، معلوم گردید که چنین نابرابری ها بیشتر در کارهای غیر رسمی، یعنی در بازار غیر رسمی مرد کار بازارها که بیشتر زنها با آنها مراجعه میکنند دیده میشود و از جانب قانون گذاری یگان نمودی کم یگان معیارهای موجود نیستند که در آنها گفته شده باشد که معاش زن و مرد باید گوناگون باشد. کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان و دیگر سندها، کدکس مهنت جمهوری تاجیکستان، دیگر سندهای معیاری حقوقی برای هم زنان و هم مردان حقوق گرفتن معاشی برابر برای کاری یک خیله، یعنی اگر کار یک خیل باشد باید مزد مهنت نیست برای آن، هم برای زنان و هم برای مردان باید یک خیل باشد. لیکن در همین قسمتی تحلیل گذرانده شدن معلوم گردید که بیشتر در بازار مهنت غیر رسمی، یعنی مرد کار بازارها، زنها برای کاری اجرا کردهشان مبلغ کمتر میگیرند، مردان باشند زیادتر، لیکن آنها یک معیار کار را اجرا میکنند، یعنی همه خشتکشانی را هم مرد یک روز 7 ساعت 8 ساعت اگر که خشتکشانی کنند، زن نیز همین قدر کار میکنند، لیکن برای مردان اگر 200 سومان دیان برای زنها 100 سومان میدیان، 50% همین مبلغ را میدیان و متاسفانه زنان بیشتر اینچنین با حالات های دوچار میشوند که عموما آنها را با آنها پول نمیدیان. این خیلی حالات ها نیز در تحلیل بودن و اگر که مثال کارفرما مرد باشد با آنها خیلی کم پول داده است، یعنی که برای ایچ کار اجرا شده است و زن پول نداده است. این خیلی حالات ها نیز ما مشاهده نمودیم.
در صورت مشاهده نابرابری یا نقص حقوق در جای کار و عموماً در هر جای دیگر، زنان باید به کجا و چگونه مراجعت کنند؟
کدکس مهنت جمهوری تاجیکستان و دیگر سندهای معیاری حقوقی جمهوری تاجیکستان خیلی زیاد از جانب حقوق شناسان تحلیل کرده شدند و بهای خوبی تحلیل حقوقی را گرفتند. یعنی در کدکس بیشتر حقوق زنان درج گردیدن و بیشتر حقوق ها و مکانیزم هایی که زنان از آنها می توانند استفاده برند در حالتی دوچار شدن به نابرابری یا اینکه رعایت نگردیدن یگان حقوق دیگری مهنتیشان، می توانند از بیشتر مکانیزم ها استفاده برند. سودها می توانند عریضه را از کارمندان قبول کنند، کارمندان می توانند به پراکوراتورا مراجعه نمایند، با خدماتی نظارت و تنظیمی مهنت می توانند مراجعه کنند، با اتفاقهای کسبه می توانند مراجعه کنند. لیکن هر یک کارمند پیش از همه باید با عریضه اول به خودی کارگاه مراجعه نماید، چون که اگر حقوقی او در کارخانه ویران گردیده باشد، او اول عریضه به خودی اما کارخانه پیش نیاز می نماید. در حالتی به نظر نگرفتن، واکنش نشان ندادن به عریضه کارمند، کارمند می تواند که به دیگر مکانیزم های حمایه حقوق مهنتی که آنها را وکیل نامبر کردن می تواند مراجعه نماید.
تشکر از شخصنم شدی و حقوق شناس تاجی که در باره بحث کاری ممکن و ناممکن برای زنان صحبت کرد و برای حمایه از حقوق کاری خود با بانوان مشورت ها هم داد. امیدوارم این صحبت ها به نفع شما بود و برای تبعیض و نقض نشدن حقوق شما در جای کار یا هر جای دیگر کمک خواهد کرد. در برنامه های آینده سلام خواهر هم ما کوشش میکنیم با دعوتی زنان و دختران از بخش و ساحه های مختلف با سوال های مهم شما پاسخ بگیریم و موضوع های را مطرح کنیم که شما از آن چیز برای خود گرفته بتوانید. اگر برنامه ما برای حل کدام یک مسئله نفهم برای شما ذره کمک کرد یا توانستید از سلام خواهر به یکون سوال به جواب خود پاسخ بگیرید، ما خوشحالیم. پیشنهاد و نظرهای خود را هم دریغ ندارید و به ما نویسید. تا ملاقات دیگر، روز و روزگارتان خوش.
در خود شکفتم، شکرانه گفتم، با یک تبسم بر من چو دیدی، ای مهربانم آرامی جانم، درد نبینی دردم کشیدی، صبحی امیدی لبخندی شدی، باران عشقی بختی سفیدی، ای چشمه نور، ای بهتر از خور، از بغشی ها بر دل نویدی.
تنها صداست که میماند.
گنجی شایگان،
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها،
در پادکستی سلیم ایوبزاد.
سلام و درود فراوان به مخلصان گنجی شایگان که در این بخش یک گزارش تقریبا فراموش شده را از سال 1998 می خواهم توجه شما پیشکش کنم. این گزارش تاریخ عجیب دارد. اولا اینکه هنگام یک سفر، هنگام در رخصتی در آمریکا بودن، وقتی شنیدم که شاعری شناخته تاجیک بازار صابر در سیاتل است، پرواز کردم به سیاتل و چند روزه با هم بودیم با این شاعر توانا و این گزارش را آماده کردم. صحبت های زیادی داشتیم و گزارش پخش شد در همان سال 1998 در ماه اپریل بود به نظرم. و شاعر همیشه سوال های زیادی از من میکرد که پیش از آنجا در تاجیکستان بودم و بسیار میخواست در باره وضعیت در تاجیکستان، وضعی مردم، زندگی، بازگشت پناهنده ها، امضای قرارداد صلح و غیره معلومات بیشتر بگیرد. و اما جالبی این گزارش در آن بود که بعد از پخشش در حکومت تاجیکستان عقیده پیدا شد، اندیشه پیدا شد که باید بازار صابر را به وطن برگرداند. من فکر میکنم آن چیزی که شاعر در این مصاحبه گفت خیلی و خیلی تاثیر بخش بود و خیلی کارگر بود به ذهن و احساسات شنونده و همین ها سبب شد که عقیده با هر راهی که باشد شاعر را برگرداندن به وطن در بین اعضای حکومت تاجیکستان پیدا شد و آنها با من تماس گرفتند. یادم است که این تماس از جانبی عبدالمجید دوستیوف صورت گرفت که آن وقت شخص دوم در ایرارخی حکومت تاجیکستان بود و از من خواهش کرد با بازار در تماس شوم و بپرسم که آیا اگر راضی خواهد بود که یک هیئت حکومت به نزد او رود برای دعوت کردنش باز پس به وطن. و اما چیزی شد که وقتی من با شاعر این موضوع را مطرح میکردم، چیزی شد که سبب شد که بازار گفت نه من نمیخواهم برگشتن. نمیدونم با چی بستگی داشت، ریشه چی بود، سببش چی بود. به ترتیب این بازگشت آن وقت صورت نگرفت، هرچند که خیلی خیلی سری وقتی می بود، شاید هم تاثیر خوبی می داشت هم به خودی شاعر، به سلامتی و به ایجادیاتش، به راه و رویشش و غیره. بر ترتیب حالا این گزارش را با هم بشنویم و در آخر باز بله عنوانش هم بود که چرا نمی آیی، با هم بشنویم و بعد از آن باز یک دو فکری هست که من برایتان خواهم گفت.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاج خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
پرنده های مهاجر بلانه برگشتند، دوباره صدای چهچه ها بلند شد. غریب و مسافران هم برگشتند و دیدند نهال پس در که به قدشان برابر بود چنار سرشاخ و بر شده است. به زیر آسمان وطن که ستونش از استخوان پدر است بازگشتند. این مضمون یکی از آخرین شعرهای بازار سابر است که در سیتل امریکا نوشته شده. ردیف مصرها چنین سوال است: چرا نمی آیی؟ هزار داغ بدیل لالزار فیض‌آباد، دوباره خون جگر شد، چرا نمی آیی؟ شاعر که نیمش در تاجیکستان است و نیمی دیگرش در امریکا، از خود می پرسد، خودش را دعوت می کند که چرا نمی آیی؟ گمان می کند در وطن کسی او را به یاد نمی آرد، فرا نمی خواند، از او نمی پرسد. گفتمش که اشتباه می کند. مهاجران، آنهایی که در کشور دیگر مقیم می شوند، گمان می کنند که دوره نوی زندگیشان آغاز یافته است. همه چیزی نو، آدمان نو، مناسبت های نو و دورنمای نو. بازار سابر بر این است که هیچ چیزی در عمرش به پایان نرسیده و هیچ چیزی نوی سر نشده است. تنها پژوهش اسرار خیشتن و زندگی عمیق رفت پیدا کرده است. در محیط بیگانه در تنهایی بیشتر و بیشتر به خود غرق می شوی. اما خود چیستی؟ آیا فشرده یادبودها و گذشته ها نیستی؟ پس در واقع دوره نو سر نمی شود. کارت تکراری گذشته هاست. در این کاوش ها شاعر بازار سابر دریافته است که همه عمرش عبارت از برخورد نور عشق به سنگ سخت روزگار بوده است. بازار شوخی می کند، می خندد، می گوید از همه چیز راضی است، می گوید خود را احساساتی و یا شکست روح نمی شمارد، ولی ساز تار ترنگ دردی او پنهان مانده نمی تواند. اصلا هر آنچه من می گویم کوشش بافتن دیباچه سخن است در قفس تنگ فرصتی برنامه. با آنچه او می گوید چی می توان افزود؟ تنها این که خانهش آباد و زیبا، مجهز و پوری گندم است. اهل بیتش صحت و سلامت و به کار و تحصیل مشغولند. گهگاه به دانشجویان امریکایی درس زبان تاجیکی می دهد و در نشست های ادبی شرکت می ورزد. در آرزوی خوانندگان تاجیکستانی خود است، هرچند نمی خواهد اقرار کند. در یکی از شعرهای تازهش می گوید:
از وطن وقتی که می رفتم یادم از او در فضا می رفت. از وطن وقتی که می رفتم یادم از او در فضا می رفت. دادم از او در هوا می رفت. گفتم از روی هوا خط می کشم روی وطن را. بعد از این بگذار من نبینم روی او را، اون نبیند روی من را. خواستم در شیشه تنگی هواپیما به این معنی خط کشم اینک، خواستم در شیشه تنگ هواپیما به این معنی خط کشم اینک، ولی آن شیشه را ناخواست بوسیدم چون دلم میخواست بوسیدم، بوسم در شیشه تنگ هواپیما نمیکشم. از وطن رفتم ولی کم دور رفتن از وطن امکان ندارد، میکشد چون زاد بودی مهربان مهرش، گرچه با من مهربان کم بود، میکشد چون زاد بودی مهربان مهرش، گرچه با من مهربان کم بود. چون توانم از زمین همرگ و همخون خود بگریر، چون که در ناف زمینش خونی نافره، درد جانکاهی که از آنجاست درمان من آنجاست، ریش خونشارم که از آنجاست داروی من آنجاست، نیش سوزانم که از آنجاست هم نوشی من آنجاست، زهر چندانم که از آنجاست نوش داروی من آنجاست. زادگاهم در سر کوه سفید شیر بیش توتیا دارد، در سر کوه زرافشان مومیا دارد، در سر هر پشته از رنگین کمان چرخافلک دارد، کوزه ماه شبش شیر ملک دارد، لنگر دور و دراز ترنه های نوبهارش کوه، چاک چاک چاککی شب زنده دارش کوه، کوچه های کهکشان پختزارش کو. هموطن هایم کس و ناکس نبودن، مورهای همچمن در زیر پای رنگزر بودن، لاله های همچمن خونین جگر بودن. از وطن رفتم ولی که دور رفتن از وطن امکان ندارد، میکشد خاکش از کشیدنهای خاکش نبزی من کند است، ضربت نبزم مرتب نیست، ضربت قلبم مرتب نیست. از وطن رفتم ولی که می کشد خاکش، خاک و خاشاکش.
اینک یکی از کوچه های سرسبز و زیبای سیتل در مهمانخانه روشن و وسیع که از تیرزش کوه های جنگل پوش و سرسفید نمایانند، شاعر خلقی تاجیکستان بازار صابر به سوال من در باره نظر او به رویدادهای اخیر وطن چنین پاسخ می دهد.
در این موضوع یگانه چیزی که مورد توجه و اعتبار و مورد گفتگو است، همین از مسافری و غریبی و دربدری به وطن بازگشتنی مردم است. واقعا من خودم یه چیز میدانم که این چیزی است که آدم دربدر باشد، از وطنش، از دوستا و شناس و خیش و تبارش دور باشد، این مثل که در این دنیا آدم هست یا نیست، مثل همین که گویا که هست و گویا که نیست. به همین ما از همین که خودم این چیزای بسیار خوب احساس کردم در این چند سالی که من در تاجیکستان نیستم و همیشه در بدر بودم، از اینجا باز اینجا، از اینجا باز اینجا، و جای اقامت با اعتمادی هم نداشتم، میدونم که این مردم چی روزهای اثر گذاراندن و اینا همه با بیشتر بچه دار بودن، کودک زیاد تاجیک گجا که میرود همین بارش در گردنش است، بچیم همین گهواره و گودک و چودک از گوجه که می رود و همین چیز خود در خارج باشد خود در داخل، همیشه در همین بار دوشی مرد و زنی تاجیک است. و این چه من احساس میکنم دلم می سوزد و دلسوزی من با اونا هیچ ضرورتی ندارد، زیرا من با اونا کمک کرده نمیتونم. امکان کمک دارم ولی دستی کمک ندارم. همیشه میگفتم که باید که مردمی بیچاره از خارج بگه، خارجه بهش نیست برادر، در روی زمین بهشت وجود ندارد، این گپ دروغ است. در هیچ جا بهشت نیست. بهشت همون وطنی خودت است. هیچ جا بهشت نیست. ما سراسر دنیا را گشتیم. در اروپا هم بودیم، در آمریکا هم بودیم، در ایران و افغانستان هم بودیم، در هندوستان هم بودیم و فهمیدیم که بهشت آنجا که آزارش نباشد، کسی را با کسی کارش نباشد و همین وطنت است، دیگه جای دیگری نیست. من شعر نوشته بودم که اگر من برای از نام مردم شعر نوشته بودم، نه که از نام خودم که بواسطه که مثلا اگر من از خارج برمیگشتم، من خس خور کوچه ها را بوسه میکردم. من خس خور کوچه ها را بوسه میکردم. میرفتم همون پوشاقای خربوزه که در کوچه پتازگی پرتافتن، همون را بوسه میکردم. میدانم که مردم قشاقند، گشنند، نان ندارند، بیچارند، لوچ برهنند. نگه این چیزها در پیش غریبی چیزی نیستن آخه. این چیزها در پیش غریبی یک آدم که مثل که یک ماهی از آب بیرون پرتافته شده است. این هم خیلی است. این چیزها چیزی نیستن. از این نظر من میگم که من بسیار با جان دل تمام مردم یعنی که از سرزمین های خارجی، از دربدری، آوارگی، بی سر و سامانی برگشتند، شخصا تبریک میکنم، تهنیت میگویم، آفرین میگویم که زنده باد، که مردم دوباره بسر خانش و بسر دیگ و دیگدانش برگشت. مثلا در کشورهای مثل افغانستان یا ایران، شما رفته از یک خوب کارخانه یا که از یک مغازه‌ای که برای بیچاره هست، برای یتیما هست، برای دربدره هست، برای آواره ها هست، برای به خانه و به کوی مردم هست، شما این طوری چیز پیدا کردن نمیتونید. من در امریکا میرم، اگر در صورتی که هیچی نیابم خوردنی میرم، در همینطوری آشخانه هست، میرم در اون آشخانه نان میخورم، یا میرم در همینطوری مغازه هست که میرم یک سر لباس میگیرم که به من کسی نمیده که تو کیستی، میرم همونم یک مفت میگیرم. میگه در افغانستان ایران این کارا نبودن و اینا را این چرا آرزو میکنن. و این مردم ما در همون محیط بودن که همه چیزا کاملا نبودن و مثل که از آسمان به زمین افتاده بودن، از آسمان به زمین افتاده بودن و بسیار سختی به سختی، مثل که از آسمان به سنگ، مثل که سری آدم به سنگ میزنند، همینطور افتاده بودن.
استاد یکی از نویسنده هایی که سالهای زیادی عمرش در هجرت گذاشته است می نویسد که سالهایی رو که من بیرون از وطن زیستم، سالهایی هستن که من آنها رو نزیستم. شما به این فکر حاضر بوده میتونه؟
بلکل درست گفته است. کی گفته ده؟ حرفی کی؟
این حرفی ورگیس پترسیان است.
بهترین کاملا درست گفته.
پس شما
من نان دارم بچیم، نان دارم، خانه هم دارم، امریکا به من کمک هم میکنه. خب همچنین برای من سر و لباس و نان و جهاز منزل برای من کاملا لازم نیست. من همه اینجا را حتی مفت دارم، اینجا دارم مفته که من اینا را برای اینا زحمت نکشیدم. میگه چیزی که من ندارم در مقایسه با این چیزا مثل هست که من بهشت از دست دادم، آمادم در دوزخ میشینم. همه چی هست بالای دوزخ من. مثلا دوزخ من چطور دوزخه؟ دوزخ من همی که همه چی فراوانی است، مثل چی ندارم. زمین، من در میان زمین و آسمان بشین یک موازینت ندارم، مثل که معلق هستم، نمیدارم در کجا بشینم. یه معلق چیزی معلق، مثل که یک گردی گلی که پف میشه در هوا، این همینطوری چیز. و برای من که جوان است، برای من زمین در کار است. پای ما در زمین است. خودم هستم، خانه هم هست، نان هم هست، پایم در زمین است. این همه تصور که چی هست اینه؟ من پایم در زمین است، جایی که پایم امانم اونم نیست. این چیزا هست. من آدم احساسی زیاد نیستم و احساسی زیادم نبودم، هرچند که مورد میشد که احساسی باشم. مثلا حالا احساسی زیاد نیستم. من همین چیزها را با تأخیر، با تأمل همشه از سر گذراندم. من اصلا هیچ از هیچ کس سیر و اسرار و گپ و حرف من پنهان نکردم. من سلیم برادر، مثل همین که یک آدمی که سرگذشتش گم کرده است، سرگذشت داشت، مثلا یک سرگذشتش مثل که یک آدمی که همه مغزش شورانده باشن، مغزش شسته باشن، سرگذشت داشت، لیکن همون سرگذشت ما گم کرده. من دیگه گفتن نمیتونم که ما چی داشتم، به کجا بود. میدانم که من در زندان بودم، میدانم که من مثلا در اتفاق نویسنده های تاجیکستان تمامی همه چیزی بودم خوش نداشتن، مثلا این در خاطرم کم و بیش مانده است. مثلا میدانستم که همه که ما کمونیست هایی که من در اون زمان اینا را چشم دیدن نداشتم، هرچند که حاضر به اونا حتی توجه دارم، اونا با من خوشی نداشتن، میگفتن که خب اونا خودشان چیزی نبودن، با من میگفتن که شوروی را دوست نمیدارن. و از اونجا آمده که تا همین زمان به گاه آگاه به خاطر میاد که مثل که همه مغز شوشته باشن، و به خاطر میاد همه جایی که میاد به خاطر که فلان چیز بود، با یک مثل که همین سایه ها دوباره رنگ میگیرن، نمیتر با پیدا میشه. من خودم را جبر دیدم نمیشمارم و یک آدم شکستم نمیشمارم و گمان نمیکنم که مثلا یک آدم فرض به پسیمیست باشم. من خودم پسیمیست هم نمیشمارم، لیکن چیزی واقعیه همیشه با من تاثیر کرد و تاثیر میکند. این همین کاری که در تاجیکستان میشه، فرض کنید مرد گشنگی هم مردم آرد نمیرسد، خشت آباری من است، نه من بیاردی به قشاقی میشنوم از مردم، دلم میسوزد و مثل که میگم که یک فریاد کنم، لیکن در فریاد مرا کی میشنود؟ اینجا که آسمان بلند زمین پست، کی میشنود اینه؟ همیخوای خود از خود به اختیار این کار آمرید، میگم که فریاد کنم.
صحبت چندین روزه ما با استاد بازار صابر به پایان میرسد. او ما را تا ایستگاه گسل میکند و میخواهد خود را خرسند نشان دهد.
حتما در جنسی رفتم باید شعر گذاشتم نگید نوروز بهار و مامود، نوروز بهار و مامود دل دق دقگر شی، عبر و مامود تیرماگر باران شراره چی، عبر و مامود تیرماگر باران شراره شی، خود خدا کم گرفت تلخم پای کف، یک گنده پیار رو من که گاوی شنی چهر شی.
می خندد، اما اگر در دوشنبه می بود طرز دیگر می خندید. خواندنهایش در گوش ما صدا می دهد. همان بنا که از اول وطن بود نامش، به خشت جان پدر شد چرا نمی آیی؟ همان ستون که از اول وطن بود بامش، از استخوان پدر شد چرا نمی آیی؟ چرا نمی آیی؟
بله، چرا نمی آیی؟ و اما آمد، بازار صابر به وطن برگشت و تماما آن هم سرگذشت و سرنوشت خودش رو که طور می گفت گم کرده بود و مغزشویی شده بود و همه چی از یادش رفته بود و می خواست خود را پیدا کند، جای خود را پیدا کند، تماما به طرز دیگر، به شیوه دیگر پیش رفت. و خب آنهایی که به سرنوشت شوهر توجه دارند از این آگاهند. من فقط یک چیز گفتنی هستم که بازار صابر نه تنها یک شوهر، یک انسان، یک شهروند، بلکه یک پدیده است. یک پدیده خاصی است که باز نسل های زیاده تلاش خواهند کرد که روزی آن را برای خودشان باز کنند، درک کنند، فهمند که چرا چنین کرد و چرا چنین گفت. در حال حاضر از روی آن نشست و برخواسته که با این شاعر توانای تاجیک داشتم، فقط یک چی گفته میتوانم که در دوره های گوناگون زندگیش او در حلقه افراد گوناگون افتاد و زیر تاثیر اونها بود و یک خصلت بسیار جالب داشت که هر سخنی زیبا، هر سخنی نشان را، هر سخنی عجایب خاطرمان یا اینکه شاعرانه او را مفتون میکرد و از دنبال خود میبرد و احتمال زیاد در هر دوره زندگیش اونایی که توانستن با چنین جمله های زیبا، با چنین برق و زرق گوییم، او را به طرف خود کشند و به منفعت خود گاهی استفاده و گاهی سوء استفاده کنند. این چیزها اتفاق می افتاد در گذشته و در نهایت در پایان عمر نیز با او چنین بازی کرد. پایان پادکست گنجی شایگان. خدا نگهدار.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی رو بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
ازل شیر نبود شیر را حضرت زردوشت برآورد که او اولین شاعر پیغمبر و پیغمبر شاعر بود است. شیر او شعله آتش، آتشش شعله شیر، سرخی روی عجم این هم از سرخی اوست. شاعران را مسپارت نبوسیدم بخواب، شاعران را مسپارت نبوسیدم بخواب. با شیراز نمی رفت اگر سعدی نبود، کس نمی رفت با شیراز نبود حافظ اگر، بلکه شیراز نبود در نظری اهل نظر. شاعران را مسپاره بخوام، شاعران را مسپارت نبوسیدم بخوام. اگر روم گریفت کردیون گام در را ناصر خسرو یونان، نبنفشی رستم نبتختی جمشید و نبا مشهد توس بشناسند ایران و دو سر واده خیام شناسند ایران. شاعران را مسپارت نبوسیدم بخواب، شاعران را مسپارت نبوسیدم بخواب.
بلخ با مولوی بلخی اگر روم گرفت کرد یومگان دره را
ناصر خسرو یونان، شاعران را مسپاره نبوسیده به خاک.
چی پیوندی خوجند از کمال خواجه کمال، قلمش شاخه پیوندی قندک بود است، غزلش قندکی بود گرچه در گوشه تبریز بود مرقدی بود. شاعران را مسپاره نبوسیده به خاک، شاعران را مسپاره نبوسیده به خاک، شاعران را مسپاره نبوسیده به خاک.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
پیوندان دو چهره شناخته که با عیبنامه تلاش تبدلات به زندان محکوم شدند از قرار مصادره اموال شکایت کردند. خدمات اجرا میگوید که این مسئله به دادگاه ربط دارد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. نزدیکان اکبرشاه اسکندروف رئیس پیشین شورای عالی تاجیکستان و احمدشاه کاملزاده معاون سابق رئیس حزب دموکرات گفتند منزلهایی که دادگاه به مصادرهشان امر داده است از آن این دو نفر نیستند. نمایندگان خدمات اجرای تاجیکستان که از 16 اپریل گرفته به مصادره دارای محکوم شدگان شناخته آغاز کردند میگویند آنها حکم دادگاه را طوری که هست به جا میآورند. منابع آگاه 20 اپریل به رادیوی آزادی گفتند نزدیکان اکبرشاه اسکندروف به دادگاه عالی تاجیکستان نوشتند حوله که با قرار دادگاه باید دولتی شود مالکیت جن این سیاستمدار است نه از آن او. با قرار دادگاه به جز حوله دو ماشین اکبرشاه اسکندروف هم مصادره می شوند. نزدیکانش میگویند که از این دو ماشین تنها یکیش به اسکندروف تعلق دارد. خانواده احمدشاه کاملزاده هم از قرار مصادره اموال ناراضی اند. آنها میگویند که خانه که با قرار دادگاه مصادره شده است به همسر مرحوم کاملزاده تعلق داشت. حوله که دادگاه قرار دولتی کردنش را صادر کرده است در ناحیه اسماعیلی سامان جایگیر است. شهناز کاملزاده دختر احمدشاه کاملزاده در ماه فوریه و بعد اعلان حکم دادگاه به رادیوی آزادی گفته بود پدرش یگان دارایی ندارد. واکنش دادگاه عالی به این شکایت هنوز معلوم نیست. همچنان روشن نیست که نزدیکان دیگر چهره‌های شناخته محکوم شده به حکم مصادره دارایی چی نظر دارند. به جز احمدشاه کاملزاده و اکبرشاه اسکندروف نمایندگان خدمات اجرا هفته گذشته برای مصادره خانه‌های سید جعفر عثمان‌زاده رئیس پیشین حزب دموکرات و وکیل پیشین پارلمان همروخان ظریفی وزیر سابق کارهای خارجه و عبدالفیض عطایی سخنگوی پیشین این نهاد آمدند. قریب 230 هزار سامانه که در صورت حساب بانکی رخشان حکیم‌آوا بود از سوی مقامات حبس شده است و سرنوشت بعدی این مبلغ معلوم نیست. درباره مصادره اموال سرهنگا نورامین غنی‌زاده و جمشید بایف چیزی معلوم نیست. وکیلان دفاع قبلا گفته بودند برای همه محکوم شده ها در دایره پرونده تبدلات قرار مصادره اموال نیز برآمده است. گروه عبارت از سیاستمداران و منصبداران پیشین و یک روزنامه‌نگار در ماه فوریه با اتهام خیانت به دولت و کوشش تبدلات در ماه فوریه از 8 تا 27 سال زندانی کرده شدند. خودشان آن را به اساس می‌دانند و از مقامات خواسته بودند حکم را بازنگری و قرار مصادره اموال بیکار کرده شود. دادگاه عالی تاجیکستان روز 2 اپریل حکم 9 نفر را در دایره پرونده تبدلات به تغییر گذاشت. بعد این حکم دادگاه به اجرا در آمد.
خیلی میسخی من دو بالی خیلی ارزان شد. سه سامان
ارزان شد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبوده از همچه با ها در
آمد. اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنبه خوجا هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org.
جراحی نادر در تاجیکستان. اکنون آنهایی که سکته مغزی سر کردند به پا میخیزند و به گپ میدرآیند. در این باره گزارش از من ارشاد سلیمانی را بشنوید. سید علی نورعلیف ساکنی 56 ساله ناحیه رشت چند روز پیش راه گشته نمی توانیست و تقریبا از سخن مانده بود. سکته مغزی سر او را به این حال افکنده بود. اما پس از یک جراحی نادر که بار اول در تاجیکستان انجام شد از بستر برخاست و حالا آزادانه حرف می زند. سید علی و رادیو آزادی گفت که حالا از بیمارستان مرخص شده است.
دست و پوچه
بهترین بهترین. پیش حرکت سوس بود چه بود؟
حرکت سوس بود.
با گفته پزشکان، نورعلیف با نشانه های بسته‌شوی شریان های مینه سر و خواب در حالت سکته مغز سر، نیمفلج طرف راست بدن، ویران شوی نطق و تغییر عقل و رفتار قرار داشت. جراحی شریان های مینه سر را نظرالله رحیموف، جراح مینه سر در مرکز ملی طبی شفابخش معروف به قریه بالا انجام داده است. نظرالله رحیموف میگوید:
ما از شریان ایلاوگی، یعنی از حساب شریان بیرونه خواب، از خب از حساب شریان بالای چکه خب ایلاوگی جدا نموده، بعدن در قسمت های شریان داخلی مینه سر به مانند آناستموزی آخر و پهلو خب گذاشته شد، یعنی برقرار کردن خونگردش ایلاوگی در مینه سر میباشد.
جراحی احیای گردش خون در مینه سر برای مثال در روسیه بیشتر از 1.5 میلیون روبل خرج شده است. حالا در تاجیکستان این گونه جراحی با ارزش خیلی کم 5-10 هزار سومانی انجام می شود. نظرالله رحیموف چنین عملیات نازک جراحی عصب را در روسیه و ایالات متحده آمریکا مخته است و حالا بیمارانی را که تا حالت سکته مغز سر یعنی اینسولت رسیدند و حتی بعد سکته مغز سر تبابت می کند. این پزشک شعبه جراحی عصب کلانسالانی مرکز شفابخش با همکارانش در شریان‌های مینه سر و رگ‌های خواب تا کنون 45 عملی جراحی انجام دادند که آخرین نمونه نادرش چند روز پیش بود. حالا شمار زیادی از بیماران به خارج کشور نمی روند بلکه در تاجیکستان نوبت گرفتند. ماهیناو کنجهی و ساکن دوشنبه که برای جراحی آماده می شود برای آزادی گفت که
همین دستم خودشم آی تا خلین شکوه داشتم.
در 15 روز پیش شدین گفتیم
آخه در وششون کورپس خوب بودم بایست اومدم برای که همینو خورد دارویم.
پیوسته احتم و ساکین دیگر دوشنبه میگوید
من تا بهش میشیدم میگفتیدم بهش میشیدم.
جراحی شریان های مینه سر و شریان های خواب از کشورهای آسیای مرکزی تنها در قزاقستان انجام داده میشد. با واسطه آن رگها پاکاری و گردش خون در مینه سر تامین کرده میشد. به بیمارانی که در قسمت نازک گردن شریان ها وابسته شوی رسیدند از دیگر قسمت بدن شریان ها را بریده علاوه‌تن شریان های خونگرد به داخل مغز سر وصل میکنند. بیمارانی که سکته مغز سر، نیمفلج طرف راست یا چپ بدن و ایران شوی نطق، تغییر عقل و رفتار دارند از این راه تبابت میشند. اکنون در خود تاجیکستان
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
پیوندان محمود آدینایف معاون پیشین و زندانی رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان گفتند که وی فوراً به تبابت نیاز دارد، اما قریب یک ماه باز کسی به دادش نمی رسد. از درد سخت ستون مهره، فشار خون و مشکل پیشابدان آدینام رنج می کشد، گفت حبیب الله رضایف پسر محمود آدینایف روزی 8 اپریل به رادیو آزادی. یک ماه پیش به دیدنش رفتیم، به زور راه می گشت. از درد ستون مهره به پای راست ایستاده نمی توانست. خواست که ریزه نویسیم تا او را در شفاخانه زندان شهر وحدت بستری کنند. به سرریاست محبس ها به طور خطی مراجعه کردیم، اما هنوز پاسخی نیست، گفت وی.
بیام موشی رفتگی مونه، سلامتش خوب نیست، هم تیو خطرش تیو خی موشی نه دیگه سلامتش خوب نیست، آخه پوچهاش بعدم لفت کبوشون بایب شده گر کن. آها من دروم آدم، من خدم دروم آدم، من خدش صحبت کردم. ما رفتیم پشت گنرال دروم آدی ارزان آویسیم، گفتن ای بولو ارزان آویسیم، رفتیم گنرال جزادوت با نمونه سلام دروم آدم من نفرموش کردیم. او رفتیم با سرشن گفتیم با اکا جزاد گرم ای بای پیش آوه سوکتیم اکا سوپیش خدید آمدیم خدید اوز رفتیم که کی بود روز چمه رفتیم نبود.
تلاشای ما برای گرفتن شرح مقامات تا این دم بی نتیجه بود. من میرزا نبی خلیزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. حبیب الله رضایف میگوید اعضای خانواده هر چند وقت به محمود آدینایف دارو دسترس میکنند، ولی به نظارت پزشکان نمیشود. وضعش از سال 2021 به این طرف همین است، فقط یک دفعه بستری کردند و تمام. دو سال پیش همسرش نیز وضع محمود آدینایف را رقتبار نامیده بود. حالا آنها درخواست دارند که مقامات هرچی زودتر او را در بیمارستان زندان بستری کرده به مشکلش رسیدگی کنند. محمود دادینف در ماه ینوری سال 2021 با اتهام افباشی و دعوت به سرنگونی حکومت 14 سال زندانی کرده شد. خود او و نزدیکانش اتهام را نمی پذیرند. نام اودینف در سال 2012 پس از مرگ حمزه اکرامزاده محبوس در زندان شهر دوشنبه به رسانه ها را یافت. وی آن وقت گفته بود که پسرش سنت الله رضایف را همچون شاهدی حادثه از دوشنبه به زندان خوجند انتقال دادند و او مورد شکنجه قرار گرفته است. یک مدت به حمایت از حقوق پسرش و زندانیان دیگر مشغول بود و سپس به حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان پیوست و تا مقام معاون رئیس حزب رسید. در انتخابات پارلمانی سال 2020 از روی خط حزب نامزد به منصب وکیل مجلس نمایندگان بود. محمود اودینف روز 20 نوامبر سال 2020 و بعدی درخواست گردی همایی در مرکز پایتخت ناپدید شد و ای را بعدی دو هفته دستگیر کردند. مخالفان بازداشت و حکم محمود اودینف را طرح ریزی شده نامیده بیشتر به فعالیت های سیاسی و تنقید های پیوستش از کار حکومت رب می دهند. وی در تیرماه سال 2020 و بعد از جلب مجبوری پسرش به صف نیروهای مسلح در نزد کمیسریت شهر حصار نیز اعتراض کرده بود. کمیته نجات گرفگان ها قرارگاهش در ورشو و او را یکی از 200 زندانی سیاسی تاجیک نام برده است، هرچند مقامات وجود محبوسان سیاسی را انکار میکنند. سازمان های بین المللی سالهای اخیر تاجیکستان را برای پایمال حقوق آدمان، سطح پایین دموکراسی و سرکوب دیگر اندیشان تنقید میکنند. از جمله سازمان فریدم هاوس یا خانه آزادی قرارگاهش در امریکا سال 2024 تاجیکستان را یکی از 8 کشوری دارای نظام متمرکز خودکامه نامید و همگی یک زینه بالاتر از ترکمنستان جای داد.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داره.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
به نظر شما زن میتواند کوه کم باشد یا زیر زمین نقب کند یا در کارخانه استحصال مواد کیمیاوی کار کند؟ اگر پاسخ شما نه است چرا؟ اگر گفتید نمیتواند، ضرر دارد، پس با سوال پیدا می شود، مگر به مردان ضرر ندارد؟ سوال هاست که همین بحث در تاجیکستان میانی حامیان حقوق زنان و مقامات ادامه دارد. 6 ماه پیش دوباره رو زد. سلام به بیننده عزیزی، سلام خواهر. بحثی برنامه امروز ما هم همین است. چرا تاجیکستان جلب زنان را به 194 نوع کار منع کرده است؟
خیاط گشتگیم جه کرده امخته شدگیم.
زنان رو استفاده بردن حالا ممکن نیست در آنجا. اونجا شرایطش وزنین، خطرناک، ضررآور.
با این نوار و با شیوه آسان حقوق شناسانی دفتری آزادی های شهروندی چند ماه پیش به زنان و دختران خبر دادند که اکنون حق دارند مثل مردان مثلا ماشین های گران وزن و بارکش را اداره کنند یا بعضی از کارهایی را کنند که قبلا اجازه نداشتند. اما حامیان حقوق میگویند این کافی نیست و باید زنان اجازه داشته باشند که هر کار و کسبی را که دلشان میخواهد انجام دهند. این هم روی خط کارهاییست که به تاکید مقامات تاجیکستان برای زنان وزنین و خطرناکند. حکومت این کشور سال 2017 روی خط کارهای ممنوع برای زنان را تهیه و تصدیق کرد. روی خط از 334 نوع کار و اختصاصی عبارت بود. چون این فهرستی کارهای ممنوع برای زنان در کشورهای دیگری آسیای مرکزی هم هست. جامعه شهروندی و سازمان‌های بین‌المللی گفتند که این کار زیر پا کردن حقوق زنان است و از حکومت تاجیکستان خواستند فهرست را بی‌اعتبار کند. ماه دکبر سال 2023 حکومت فهرست را اصلاح کرد و 140 کار را از آن بیرون کرد، ولی اعتبارش بر جای است. انواعی از کارهای کشاورزی یا بعضی از کارها در زمین هم از کارهای ممنوع برای زنان بود. اما خودتون هم میبینید که زندگی زنان را وادار میکند تمامی نوی کار را کنند. مخصوصا بسیاری از کارهای وزنین در زمین را در کشور زنان بردوش دارند. یک نمونه آن را در این گزارش همراه میبینیم.
کار در هوای صاف و منظره زیبا، کاری که در نظر سبک و آسان می نماید، اما چنین نیست و مزد زیاد هم ندارد. اینجا فقط بانوان زحمت میکشند، چون مردان هم از کاری سختی کشت و کار و دهقانی میگریزند. کارشان را خیری گلمت و نظارت میکند. او گروه از زنان دهه سرگزان دنقره را جمع آورده است و از خواجگی های دهقانی و کارفرمایان دیگر فرمایش میگیرند. خود بانوان کار در کشتزار را نه سخت بلکه مفید میشمارند.
دو روزه میام برای
هر روزه
تربز شنانی میایم، شکرانه اپای خیر قطی میایم برای سلامتی من
زندگی.
برای زندگی من.
فصل بهار که هوا در تاجیکستان زیاد نمیتصفد، کار برای زنان نظر به تابستان تفسانی طاقت فرسا اندکه سبوک است. در دهات کشور که کار کم است، برای زنان فقط کاری سختی کشتزار میماند.
اخه زنوکا است که در زندگی عذاب کشیدگی هم بوی اخیش مثال مردکشون رسیه میره و میویه سوم اجداد سوم از چی کرده یفتن قیم بود با ما ایورا خدم در جرب کرده و عدیر اوارده همون کار را سرده.
اینجا اگر تربوز کشت کنند، روزی بعد در جای دیگری کلن میزنند. از هیچ کار هم حذر نمی کنند و از صبح تا شام زحمت می کشند. مهم برایشان آن است که بیکار نمانند و مزد کارشان را بگیرند.
درخشنانی، مثل این تربزگوری، پخته، هم خیلی کارو را انجام دادن می گیریم. تپلیس پرنیکو، زمستون در پرنیکو در کار میکنیم. سحر می برویم بیگا می رویم.
زمیندار پولی راه و ماشین را می پردازد. خوراک نصفی روزیشان را هم آماده می کند و سری زمین می آورد. می گویند که دیگر از هیچ کاری نمی ترسند.
خیلی یاد گرفتگیم. جه کرده و مخته شدگیم. کار کده کار کده و جه یاد گرفتگیم کرمان. می شوش کرمان.
کارفرمایان و یا صاحبان خواجگی ها هم از کاری که این دسته بانوان انجام می دهند خانه و خورسندند. اعتراف میکنند که ثمره کارشان بهتر از کاری مردان است.
چون سالا قطیمه کار کسته هم پلک میکنه، بعدی پلک پخته میکنه، چوبخ میه قطیم زنه کار یه 15-16 نفر کار کسته خوشون خوشوه سری وقت میه چوبخ میکنم پلک منو سری وقت میشنم
ماشوشوه
ماشوشوه سری وقت میکنم زنه کار خوشتو کار میکنم چه مای مرده.
در تاجیکستان که اقتصادی عمدتاً کشاورزی دارد، بیشتر از 54% آنهایی که در کشتزار و صحرا کار میکنند زنان هستند. با افزایش مهاجرت کاری مردان هم زنان برای تامین خانواده و فرزندان آمادند هر کاری سخت و زحمت طلب را انجام بدهند.
تقریبا نصف اهالی تاجیکستان را زنان تشکیل می‌دهند. با باور مقامات اجرای 194 کار از جمله کشیدن بار وزنین، کار برای استخراج معدن به صحت زنان ضرر دارند و بنابر این منع کرده شدند. اکبر قربانوف یک مسئول اتفاقای کسبه مستقل تاجیکستان می‌گوید گروه کاری بعد تحقیق چنین خلاصه کردند.
بسیار 194 نمودی کار زنان رو استفاده بردن حالا ممکن نیست در اونجا. اونجا شرایطش وزنین، خطرناک، ضررآور و در آینده با سلامتی زن، زن آینده مادر، آینده ملت، سلامتی زن برای ما پیش از همه میست.
اما کمیته محو تبعیض و خشونت بر ضد زنان سازمان ملل متحد در گزارش اخیر خود این محدودیت را تبعیض علیه زنان نامیده است. به مقامات تاجیکستان توصیه دادند که با فراهم کردن شرایط به خطر کار برای زنان بگذارند تا زنان کارهای دلخواهشان را انجام دهند. حقوق شناسان دفتر آزادی های شهروندی هم با تهیه و نشر نوار و تحلیل ها از روی خط کارهای ممنوع زنان اظهار نگرانی کرده با ضرورت بیکار کردن آن تاکید کردند. در یک صحبت از حقوق شناس این سازمان شخصنم شادی و که تحلیل فراگیری در این باره دارد، اول پرسیدیم که چرا به اعتبار کردن این روی خط در تاجیکستان مهم است.
عین حال این روی خط کوتاه کرده شده است و 194 نمودی کسب و کار برای زنان خودی حاضر من می باشند. لیکن حکومت جمهوری تاجیکستان در نزد کمیته سازمان ملل متحد اوید برای همه نمودی تبعیض نسبت زنان در برآمد خود اظهار نمودند که این روی خط باز دیده برآمده می شود و پس از این نیز از جانب کمیته به کشور ما توصیه داده شد که روی خط پورا بیکار کرده شود. البته با پورا بیکار نمودن این رویخط ما یکچند موفقیت ها را به دست می بیاریم. زنها استواری مالیوی را به دست می آورن. آنها می توانند آزادانه در همه نمودی کسب و کار در ساحه‌های گوناگون فعالیت نمایند و درآمد بیشتر به دست بیارند. این البته آسیب پذیری اقتصادی زن را کمتر می کند، سطحش را پستر می کند و زنهایی که مثال کار یافته نمی توانستند با سبب کم بودنی جایهای کاری خالی، آنها می توانند که آموزش گرفته به همین کارها مشغول شوند.
برخی مثلا من ای کاری وزنین را برعکس به فایده خود زنان ارزیابی می کنند و می گویند واقعا اجرای بعضی کارها برای آنها مشکل و زیان‌آور است.
البته برخی از این کارها در حقیقت با خاراکتری ضررناکی و وزنینیشان به ارگانیسم انسان ضرر دارند. لیکن این نه تنها به ارگانیسم زنها بلکه می تواند به ارگانیسم مرد نیز ضرر خود را رساند. نگرانی ما در وقت تحلیل ها بیشتر در آن بود که زنان از حقوق خود نمی توانستن استفاده برن، یعنی آنها آزادانه نمی توانن کسب خود را انتخاب نماین، در حالی که کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان و هم به زن هم به مرد کفالت داده است که آنها آزادانه می توانن کسب کار را انتخاب نماین، فعالیت اقتصادی را براه مانن. لیکن زنها با عقیده که این کسب کار برای زنها نیست یا اینکه برای زنها منع شده است، حتی به همان ساحه‌هایی که در این رویخط نشان داده شده بودند آنها نمی‌توانستند که کار را آغاز نمایند.
به نظر شما کار مردانه و زنانه می‌شود؟
جدا نمودن کار به مردانه و کار زنانه و سگریگاسیای بازار مهنت آورده می‌رساند که در آینده می‌تواند بازار مهنت را نااستوار کند و این برای اقتصاد کشور، برای رشد اقتصادیاتی دولت ناقدر خوب است.
سازمان دفتر آزادی‌های شهروندی سال‌های 2022-2023 تجربه کشورهای دیگر را در مسئله از بین بردن محدودیت در کار زنان آموخته بود. در کشورهای دیگر از جمله همسایه کشورهای ما وضع چی طور است؟
چنین نمودی رویخط‌ها در بیشتر کشورهای سابق اتحادیه شوروی جاری کرده شده بودند و مقدار گوناگونی محدودیت‌ها را در بر می‌گرفتند. مثال در تاجیکستان 334، در قرغیزستان بیش از 400 محدودیت در این رویخط بود و هر یکی آنها از یکدیگر البته فرق میکنند. گفته میتوانم که قزاقستان سال 2019 با فرمانی پرزیدنت این رویخط در قزاقستان پورا بیکار کرده شد. پس از این دیگر کشورهای آسیا میانه نیز علاقه نظر خود را به این رویخط دیگر کردند و قرغیزستان نیز یک چند نمود برنامه ها برای از نو دیده برآمدن و بیکار کردن این رویخط علاقه جاری کرده است. در ازبکستان باشد این رویخط سال 2019 بیکار کرده شد، لیکن پس باز خاراکتری تفسیری به آن داده شد. در دیگر کشورها باشد مالدو و آذربایجان این رویخط علاقه بیکار شده است. در فدراسیای روسیه باشد این رویخط کوتاه کرده شده است. البته طبق استانداردهای بین المللی چنین رویخط ها باید عموما وجود نداشته باشند و همه محدودیت ها را استانداردهای بین المللی تنها برای زنان حامله‌دار و زنانی که با کودکشان باید شیر دهند، برای آنها برخی از محدودیت ها را جاری کردند. لیکن دیگر زنها می توانند آزادانه از حقوق خود استفاده برده باید کسب خود را آزادانه انتخاب نمایند.
ما تا این لحظه در برنامه درباره منع اجرای بعضی از کارهای وزنی برای زنان صحبت میکردیم. اما اگر در مجموع ببینیم تا کجا حقوقهای دیگری زنان در کارگاه ها رعایت میشوند و بیشتر کدام حقوق آنها نقض میگردد؟
طبق مشاهده ها زن ها علاقه فعالانه از حقوق مهنتی خود در کارخانه ها استفاده می برند. زنان آزادانه و رخصتی مهنتی هر ساله پرداخت شونده می برایند و اینچنین با رخصتی حامله داری تا تولد و نگاهبین کودک نیز برآمده مبلغ آن را میگیرند و اینچنین مقامات ها نیز دائم نظارت میبرند که زنهایی که به رخصتی میبرایند حقوق گرفتن مبلغ رخصتی را از این حقوق از جانب کارخانه ها چه خل ریایه میشود و زنان نیز برای ریایه شدن حقوق خود به مقامات های دولتی مراجعت میکنند در حالتی ویران گردیدن حقوق مهمتی. مثال در حالتی نوعدالتانه با کار قبول نکردن زن وابسته به حاملدار بودن زن یا اینکه وابسته به بعضی اویلوی و یا اینکه استریوتیپ های موجود هستند که این کار برای تو نیست، میشود حالتهایی که زنان را حقوق آنها را کارخانه ها یا اینکه کارخانه های که فعالیت غیر رسمی را اجرا میکنند حقوق های زنان را ویران میکنند. زنها وابسته به این مسئله ها و مقامات های دخلدار مراجعت میکنند و از حقوق خود استفاده میبرند، لیکن وقتی که ما درباره کارهای منع شده یا اینکه کارهایی که بیشتر به عقیده مردان یا اینکه اهالی کارهای مردانه هستند، زنها شکایت نمیکنند وقتی که آنها را به کار قبول نمیکنند. زنها نیز همین استریوتیپ ها را متاسفانه قبول کردگی هستند و جرأت نمی کنند که برای حقوق های دیگری کنستیتوسیونی خود مبارزه برند.
مثلا یک نگرانی دیگری که شنیده می شود این نو برابری در پرداخت حق زحمت است. اگرچه طبق قانون برابر است، اما پژوهش ها معلوم کردند که معاش میانه مردان بیشتر از زنان است. مثلا یک تحقیقات معین کرده است که درآمد زنان بیش از 4 مرتبه از مردان کمتر است و طبق همین تحلیل درآمد تخمینی مردان در سال 2019 به $6,427 و از زنان به $1,440 برابر بوده است. آیا از نگاه شما این مشکل جای دارد و قانون در این مورد چی میگوید؟
در تحلیلی که ما سال گذشته گذرانده بودیم معلوم گردید که چنین نابرابری ها بیشتر در کارهای غیر رسمی، یعنی در بازاری غیر رسمی مرد کار بازارها که بیشتر زنها با آنها مراجعه میکنند دیده میشود و از جانب قانون گذاری یگان نمودی کم یگان معیارهای موجود نیستند که در آنها گفته شده باشد که معاشی زن و مرد باید گوناگون باشد. کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان و دیگر سندها، کدکس مهنتی جمهوری تاجیکستان، دیگر سندهای معیاری حقوقی برای هم زنان و هم مردان حقوق گرفتن معاشی برابر برای کاری یک خیله، یعنی اگر کار یک خیل باشد باید مزد مهنت نیست برای آن هم برای زنان و هم برای مردان باید یک خیل باشد. لیکن در همین قسمتی تحلیل گزارانده شده معلوم گردید که بیشتر در بازار مهنت غیر رسمی، یعنی مرد کار بازارها، زنها برای کار اجرا کردهشان مبلغ کمتر میگیرند، مردان باشند زیادتر، لیکن آنها یک معیار کار را اجرا میکنند، یعنی همان خشت کشانی را هم مرد یک روز 7 ساعت 8 ساعت اگر که خشت کشانی کنند، زن نیز همین قدر کار میکنند، لیکن برای مردان اگر 200 سومان دیان برای زنها 100 سومان میدیان، 50% همین مبلغ را میدیان و متاسفانه زنان بیشتر اینچنین با حالات های دوچار میشوند که عموما آنها را با آنها پول نمیدیان. این خیلی حالات ها نیز در تحلیل بودن و اگر که مثال کارفرما مرد باشد با آنها خیلی کم پول داده است، یعنی که برای ایج کار اجرا شده است با زن پول نداده است. این خیلی حالات ها نیز ما مشاهده نمودیم.
در صورت مشاهده نابرابری یا نقص حقوق در جای کار و عموماً در هر جای دیگر زنان باید به کجا و چگونه مراجعت کنند؟
کدکس مهنت جمهوری تاجیکستان و دیگر سندهای معیاری حقوقی جمهوری تاجیکستان خیلی زیاد از جانب حقوق شناسان تحلیل کرده شدند و بهای خوبی تحلیل حقوقی را گرفتند. یعنی در کدکس بیشتر حقوق زنان درج گردیدن و بیشتری حقوق ها و میخانیزم هایی که زنان از آنها میتوانند استفاده برند در حالتی دوچار شدن به نابرابری یا اینکه رعایت نگردیدن یگان حقوق دیگری مهنتیشان می توانند از بیشتر مکانیزم ها استفاده برند. سودها می توانند عریضه را از کارمندان قبول کنند. کارمندان می توانند به پراکوراتور مراجعه نمایند. با خدمات نظارت و تنظیم مهنت می توانند مراجعه کنند. با اتفاقهای کسبه می توانند مراجعه کنند. لیکن هر یک کارمند پیش از همه باید با عریضه اول به خود کارگاه مراجعه نماید، چونکه اگر حقوقی او در کارخانه ویران گردیده باشد، او اول عریضه به خودی همه کارخانه پیش نیاز می نماید. در حالتی به نظر نگرفتن و واکنش نشان ندادن به عریضه کارمند، کارمند می تواند که به دیگر مکانیزم های حمایه حقوق مهنتی که آنها را وکی نامبر کردن می تواند مراجعه نماید.
تشکر از شخصنم شدی و حقوق شناسی تاجی که در برای بحث کاری ممکن و ناممکن برای زنان صحبت کرد و برای حمایه از حقوق کاری خود با بانوان مشورت ها هم داد. امیدوارم این صحبت ها به نفع شما بود و برای تبعیض و نقض نشدنی حقوق شما در جای کار یا هر جای دیگر کمک خواهد کرد. در برنامه های آینده سلام خواهر هم ما کوشش میکنیم با دعوتی زنان و دختران از بخش و ساحه های مختلف به سوال های مهم شما پاسخ بگیریم و موضوع های را مطرح کنیم که شما از آن چیز برای خود گرفته بتوانید. اگر برنامه ما برای حل کدام یک مسئله نو فهما برای شما ذره کمک کرد یا توانستید از سلام خواهر به یکون سوال بی جواب خود پاسخ بگیرید، ما خوشحالیم. پیشنهاد و نظرهای خود را هم دریغ ندارید و به ما نویسید. تا ملاقات دیگر، روز و روزگارتان خوش.
در خود شکفتم شکرانه گفتم با یک تبسم بر من چو دیدی ای مهربانم آرامی جانم درد نبینی دردم کشیدی صبحی اومدی لبخندی شدی باران عشقی بختی سفیدی ای چشمای نور ای بهتر از هور از بغشی ها بر دل نویدی
صداست که میماند
گنجی شایگان
از گذشته ها ناگفته ها و ناشنیده ها
در پادکست سلیمی ایوبزاد.
سلام و درود فراوان به مخلصان گنجی شایگان که در این بخش یک گزارش تقریبا فراموش شده را از سال 1998 می خواهم توجه شما پیشکش کنم. این گزارش تاریخ عجیب دارد. اولا اینکه هنگام یک سفر، هنگام در رخصتی در آمریکا بودن، وقتی شنیدم که شاعر شناخته تاجیک بازار صابر در سیاتل است، پرواز کردم به سیاتل و چند روز با هم بودیم با این شاعر توانا و این گزارش را آماده کردم. صحبت های زیادی داشتیم و گزارش پخش شد در همان سال 1998 در ماه اپریل بود به نظرم. و شاعر همیشه سوال های زیادی از من میکرد که پیش از اونجا در تاجیکستان بودم و بسیار میخواست در باره وضعیت در تاجیکستان، وضعی مردم، زندگی، بازگشت پناهنده ها، امضای قرارداد صلح و غیره معلومات بیشتر بگیرد. و اما جالبی این گزارش در آن بود که بعد از پخشش در حکومت تاجیکستان عقیده پیدا شد، اندیشه پیدا شد که باید بازار صابر را به وطن برگرداند. من فکر میکنم آن چیزی که شاعر در این مصاحبه گفت خیلی و خیلی تاثیر بخش بود و خیلی کارگر بود به ذهن و احساسات شنونده و همین ها سبب شد که عقیده با هر راهی که باشد شاعر را برگرداندن به وطن در بین اعضای حکومت تاجیکستان پیدا شد و آنها با من تماس گرفتند. یادم است که این تماس از جانب عبدالمجید دوستیوف صورت گرفت که آن وقت شخص دوم در ایرارخی حکومت تاجیکستان بود و از من خواهش کرد با بازار در تماس شوم و بپرسم که آیا اگر راضی خواهد بود که یک هیئت حکومت به نزد او رود برای دعوت کردنش باز پس به وطن. و اما چیزی شد که وقتی من با شاعر این موضوع را مطرح میکردم چیزی شد که سبب شد که بزرگ گفت نه من نمیخواهم برگشتن. نمیدونم با چی بستگی داشت، ریشه چی بود، سببش چی بود. بر ترتیب این بازگشت آن وقت صورت نگرفت، هرچند که خیلی خیلی سر وقتی می بود و شاید هم تأثیر خوبی می داشت هم به خودی شاعر، به سلامتی و به ایجادیاتش، به راه و رویشش و غیره. بر ترتیب حالا این گزارش را با هم بشنویم و در آخر باز بله عنوانش هم بود که چرا نمی آیی، با هم بشنویم و بعد از آن باز یک دو فکری هست که من برایتان خواهم گفت.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی رو بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
پرنده های مهاجر بلانه برگشتند، دوباره صدای چهچه بلند شد. غریب و مسافران هم برگشتند و دیدند نهال پس در که به قدشان برابر بود چنار سرشاخ و بر شده است. به زیر آسمان وطن که ستونش از استخوان پدر است بازگشتند. این مضمون یکی از آخرین شعرهای بازار سایبر است که در سیتل امریکا نوشته شده. ردیف مصرعها چنین سوال است: چرا نمی آیی؟ هزار داغ بدیل لالزار فیض‌آباد، دوباره خون جگر شد، چرا نمی آیی؟ شاعر که نیمش در تاجیکستان است و نیمی دیگرش در امریکا، از خود می پرسد، خودش را دعوت می کند که چرا نمی آیی؟ گمان می کند در وطن کسی او را به یاد نمی آرد، فرا نمی خواند، از او نمی پرسد. گفتمش که اشتباه میکند. مهاجران، آنهایی که در کشور دیگر مقیم میشوند، گمان میکنند که دوره نوی زندگیشان آغاز یافته است. همه چیزی نو، آدمان نو، مناسبت های نو و دورنمای نو. بازار سایبر بر این است که هیچ چیزی در عمرش به پایان نرسیده و هیچ چیزی نوی سر نشده است. تنها پژوهش اسرار خیشتن و زندگی عمیق رفت پیدا کرده است. در محیط بیگانه در تنهایی بیشتر و بیشتر به خود غرق می شوی. اما خود چیستی؟ آیا فشرده یادبودها و گذشته ها نیستی؟ پس در واقع دوره نو سر نمی شود. کارت تکراری گذشته هاست. در این کاوش ها شاعر بازار سابیر دریافته است که همه عمرش عبارت از برخورد نور عشق به سنگ سخت روزگار بوده است. بازار شوخی می کند، می خندد، می گوید از همه چیز راضی است، می گوید خود را احساساتی و یا شکسته روح نمی شمارد، ولی ساز تار ترنگ درد او پنهان مانده نمی تواند. اصلا هر آنچه من می گویم کوشش بافتن دیباچه سخن است در قفس تنگ فرصت برنامه. با آنچه او میگوید چی میتوان افزود؟ تنها این که خانهش آباد زیبا، مجهز و پوری گندم است، اهل بیتش صحت و سلامت و به کار و تحصیل مشغولند. گهگاه به دانشجویان امریکایی درس زبان تاجیکی میدهد و در نشست‌های ادبی شرکت می‌ورزد. در آرزوی خوانندگان تاجیکستانی خود است، هرچند نمی‌خواهد اقرار کند. در یکی از شعرهای تازه‌اش می‌گوید:
از وطن وقتی که می رفتم یادم از او در فضا می رفت. از وطن وقتی که می رفتم یادم از او در فضا می رفت. دادم از او در هوا می رفت. گفتم از روی هوا خط می کشم روی وطن را. بعد از این بگذار بگذار، من نبینم روی او را، اون نبیند روی من را. خواستم در شیشه تنگی هواپیما به این معنی خط کشم اینک. خواستم در شیشه تنگی هواپیما به این معنی خط کشم اینک، ولی آن شیشه را ناخواست بوسیدم. ولی آن شیشه را ناخواست بوسیدم. چون دلم میخواست بوسیدم. بوسم در شیشه تنگی هواپیما نمیکشم. از وطن رفتم ولی کن دور رفتن از وطن امکان ندارد. میکشد چون زاد بودی مهربان میدرد. گرچه با من مهربان کم بود. میکشد چون زاد بودی مهربان میدرد. گرچه با من مهربان کم بود. چون توانم از زمین همرگ و همخون خود بگریر، چون که در ناف زمینش خون نافم ریر. درد جانکاهی که از آنجاست درمان من آنجاست. ریش خونشارم که از آنجاست داروی من آنجاست. نیش سوزانم که از آنجاست هم نوشی من آنجاست. زهر چندانم که از آنجاست نوش داروی من آنجاست. زادگاهم در سر کوه سفید شیردیش توتیا دارد. در سر کوه زرافشان مومیا دارد. در سر هر پشته از رنگین کمان چرخافلر دارد. کوزه ماه شبش شیر ملک دارد. لنگر دور و دراز ترنه های نوبهارش کوه. چاک چاک چاککی شب زنده‌دارش کو. کوچه های کهکشان پختزارش کو. هموطن‌هایم کس و ناکس نبودند. مورهای همچ من در زیر پای رهگذر بودند. لاله های همچ من خونین جگر بودند. از وطن رفتم ولی که دور رفتن از وطن امکان ندارد. می کشد خاکش از کشیدنهای خاکش نبزی من کند است. ضربتی نبزم مرتب نیست. ضربتی قلبم مرتب نیست. از وطن رفتم ولی که می کشد خاکش خاک و خاشاکش.
اینک یکی از کوچه های سرسبز و زیبای سیتل در مهمانخانه روشن و وسیع که از تیرزش کوه های جنگل پوش و سرسفید نمایانند، شاعر خلقی تاجیکستان بازار صابر به سوال من درباره نظر او به رویدادهای اخیر وطن چنین پاسخ می دهد:
در این موضوع یگانه چیزی که مورد توجه و اعتبار و مورد گفتگو است همین از مسافری و غریبی و دربدری به وطن بازگشتنی مردم است. واقعا من خودم یه چیز میدانم که این چیزی است که آدم دربدر باشد، از وطنش، از دوستا و شناس و خیش و تبارش دور باشد. این مثل که در این دنیا آدم هست یا نیست، مثل همین که گویا که هست و گویا که نیست. با همین ما از همین که خودم این چیزای بسیار خوب احساس کردم در این چند سالی که من در تاجیکستان نیستم و همیشه در بدر بودم، از اینجا باز اینجا از اینجا باز اینجا و جای اقامت با اعتمادی هم نداشتم. میدونم که این مردم چه روزهای اثر گذاراندن، و اینا همه با بیشتر بچه دار بودن، کودکی زیاد دار. تاجی گوشه که می رود همین بارش در گردنش است، بچیم همین گهواره و گودک چودک است، گوشه که می رود و همین چیز خود در خارج باشد خود در داخل، همیشه در همین بار دوشی مرد و زنی تاجیک است. و این چه من احساس میکنم دلم می سوزد و دلسوزی من با اونا هیچ ضرورت ندارد، زیرا من به اونا کمک کرده نمیتونم. امکان کمک دارم ولی دستی کمک ندارم. همیشه میگفتم، همیشه میگفتم که باید که مردمی بیچاره از خارج بگه خارجه بهش نیست برادر، در روی زمین بهشت وجود ندارد، این گپی دروغ است. در هیچ جا بهشت نیست، بهشت همون وطنی خودت است، هیچ جا بهشت نیست. ما سراسری دنیا را گشتیم، در اروپا هم بودیم، در آمریکا هم بودیم، در ایران و افغانستان هم بودیم، در هندوستان هم بودیم و فهمیدیم که بهشت آنجا که آزارش نباشد، کسی را با کسی کارش نباشد و همین وطنت است، دیگه جای دیگری نیست. من شعر نوشته بودم که اگر من برای نام مردم شعر نوشته بودم، نه که از نام خودم، که به واسطه که مثلا اگر من از خارج برمیگشتم، من خس و خار کوچه ها رو بوسه میکردم، من خس و خار کوچه ها رو بوسه میکردم، میرفتم همون پوچاق های خربوزه که در کوچه پتاز که پرتافتن همون رو بوسه میکردم. میدانن که مردم قشاقن، گشنن، نان ندارن، بیچارن، لوچ برهنن، نگه این چیزا در پیش غریبی چیزی نیستن. آخه این چیزا در پیش غریبی یک آدم که مثل که یک ماهی از آب بیرون پرتافته شده است، این هم خیلی است، این چرا چیزی نیست. از این نظر من میگم که من بسیار با جان دل تمام مردمی که از سرزمین های خارجی، از دربدری، آوارگی، بی سر و سامانی برگشتند، شخصا تبریک میکنم، تهنیت میگویم، آفرین میگویم که زنده باد، که مردم دوباره بسری خانش و بسری دیگ و دیگدانش برگشت. مثلا در کشورهای مثل افغانستان یا ایران، شما رفته از یک خوب کارخانه یا که از یک مغازه که و برای بیچاره هست، برای یتیما هست، برای دربدره هست، برای آواره ها هست، برای خوب برای به خانه و به کوی مردم هست، شما این طوری پیدا کرده نمیتونید. من در امریکا میرم، اگر در صورتی که هیچی نیابم خوردنی، میرم در همینطوری آشخانه هست، میرم در اون آشخانه نان میخورم، یا میرم در همینطوری مغازه هست که میرم یک سر لباس میگیرم که به من کسی نمیگه که تو کیستی، میرم همونم یک مفت میگیرم. میگه در افغانستان ایران این کارا نبودن و اینا را این چرا آرزو میکنن. و این مردم ما در همون محیط بودن که همه چیزا کاملا نبودن و مثل که از آسمان به زمین افتاده بودن، از آسمان به زمین افتاده بودن و بسیار سختی به سختی، مثل که از آسمان به سنگ، مثل که سری آدم به سنگ میزنند، نه امتر افتاده بودن.
استاد یکی از نویسنده هایی که سالهای زیادی عمر در هجرت گذاشته است می نویسد که سالهایی رو که من بیرون از وطن زیستم، سالهایی هستن که من آنها رو نزیستم. شما به این فکر آزم بودن میتونه؟
بلکل درست گفته است. کی گفته ده؟ حرفی کی؟
این حرفی برگیس پترسیان است.
بهترین کاملا درست گفته.
پس شما
من نان دارم، بچیم نان دارم، خانه هم دارم، امریکا به من کمک هم میکنه. خب همچنین برای من سر و لباس و نان و جهاز منزی برای من کاملا لازم نیست. من همه اینجا را حتی مفت دارم، اینجا دارم مفته که من اینا را برای اینا زحمت نکشیدم. میکنه چیزی که من ندارم در مقایسه با این چیزا مثل هست که من بهشت از دست دادم، آمادم در دوزخ میشینم، همه چی هست بالای دوزخ من. مثلا دوزخ من چطور دوزخه؟ دوزخ من همی که همه چی فراوانی است، مثل چی ندارم؟ زمین، من در میان زمین و آسمان بشین یک موازینت ندارم، مثل که معلق هستم، نمیدارم در گجا بشینم، یه معلق چیزی معلق، مثل که یک گردی گله که پوف میشه در هوا، این همطوری چیز. و برای من که حکومت دیگه جوان است، برای ما زمین درکار است، پای ما در زمین نیست، پای ما در زمین نیست، خودم هستم، خانه هم هست، نان هم هست، پایم در زمین نیست. این همه تصور کنید چی هست اینه، ما پایم در زمین نیست، جایی که پایم امانم اونم نیست، این چیزا هست. ما آدم احساسی زیاد نیستم و احساسی زیاد هم نبودم، هرچند که مورد میشد که احساسی باشم مثلا، ولی احساسی زیاد نیستم. من همین چیزا را با تأخیر، با تأمل همشه از سر گذراندم. من اصلا هیچ از هیچ کس سیر و اسرار و گپ و حرف من پنهان نکردم. من سلیم برادر مثل همین که یک آدمی که سرگذشتش گم کرده است، سرگذشت داشت، مثلا یک سرگذشتش مثل که یک آدمی که همه مغزش شورانده باشن، مغزش شسته باشن، سرگذشت داشت، لیکن همون سرگذشت ما گم کردم. من دیگه گفتن نمیتونم که ما چی داشتم، به کجا بود. میدونم که من در زندان بودم، میدونم که من مثلا در اتاق نویسنده‌های تاجیکستان تمام عمر همه چیزی بودم خوش نداشتن، مثلا اینا در خاطرم کم و بیش مونده است. مثلا میدونستم که همه که ما کمونیستایی که من در اون زمان اینا را چشم دیدن نداشتم، هرچند که حاضر به اونا حتی توجه دارم، اونا با من خوشی نداشتن، میفتن که خب اونا خودشان چیزی نبودن، با من میفتن که شوروی را دوست نمیداره. و از اونجا آمده که تا همین زمان به گاه گاه به خاطر میاد که مثل که همه مغز شوشته باشن، و به خاطر میاد همه جایی که میاد به خاطر که فلان چیز بود، با یک مثل که همین سایه ها دوباره رنگ میگیرن، نمیتونه با پیدا میشود. من خودم را جبر دیدم نمیشمارم و یک آدم شکستم نمیشمارم و گمان نمیکنم که مثلا یک آدم فرض به پسیمیست باشم. من خودم پسیمیستم نمیشمارم، لیکن چیزی واقعیه همیشه با من تاثیر کرد و تاثیر میکند. این همین کاری که در تاجیکستان میشه، فرض کنیم مرد گوش نگیرن، مردم آرد نمیرسد، خشت آواری من است، نه من بیاردی به قشاقی میشنوم از مردم، دلم میسوزد و مثل که میگم که یک فریاد کنم، لیکن در فریاد مرا کی میشنود؟ اینجا که آسمان بلند زمین پست، کی میشنود اینه؟ همیشه خود از خود به اختیار این کار آمده، میگم که فریاد کنم.
صحبت چندین روزه ما با استاد بازار صابر به پایان میرسد. او ما را تا ایستگاه گسل میکند و میخواهد خود را خرسند نشان دهد.
حتما در جنسی رفتم باید شعر نشتیم نکید نوروز بهار و مامود، نوروز بهار و مامود دیل تقدرگر شی عبر و مامود تیر ماگر باران شرره چی، عبر و مامود تیر ماگر باران شرره چی، خود خود نکم گریف تلخم پای کف یک گنده پیار رو من که گاوی شهید چهر شی.
می خندد، اما اگر در دوشنبه می بود طرز دیگر می خندید. خواندنهایش در گوش ما صدا می دهد. همان بنا که از اول وطن بود نامش، به خشت جان پدر شد چرا نمی آیی؟ همان ستون که از اول وطن بود بامش، از استخوان پدر شد چرا نمی آیی؟ چرا نمی آیی؟
بله چرا نمی آیی و اما آمد، بازار صابر به وطن برگشت و تماما آن هم سرگذشت و سرنوشت خودش رو که طور می گفت گم کرده بود و مغزشویی شده بود و همه چی از یادش رفته بود و می خواست خود را پیدا کند، جای خود را پیدا کند، تماما به طرز دیگر، به شیوه دیگر پیش رفت و خب آنهایی که به سرنوشت شوهر توجه دارن از این آگاهند. من فقط یک چیز گفتنی هستم که بازار صابر نه تنها یک شوهر، یک انسان، یک شهروند، بلکه یک پدیده است. یک پدیده خاصی است که باز نسل های زیاده تلاش خواهند کرد که روزی آن را برای خودشان باز کنند، درک کنند، فهمند که چرا چنین کرد و چرا چنین گفت. در حال حاضر از روی آن نشست و برخواسته که با این شاعر توانای تاجیک داشتم، فقط یک چی گفته می توانم که در دوره های گوناگون زندگیش او در حلقه افراد گوناگون افتاد و زیر تاثیر آنها بود و این خصلت بسیار جالب داشت که هر سخنی زیبا، هر سخنی نشان رس، هر سخنی عجایب خاطرمان یا اینکه شاعرانه او را مفتون میکرد و از دنبال خود میبرد و احتمال زیاد در هر دوره زندگیش آنهایی که توانستن با چنین جمله های زیبا، با چنین برق و زرق گوییم، او را به طرف خود کشند و به منفعت خود گاهی استفاده و گاهی سوء استفاده کنند، این چیزها اتفاق می افتاد در گذشته و در نهایت در پایان عمر نیز با او چنین بازی کرد. پایان پادکست گنجی شایگان. خدا نگهدار.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی رو بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
از ازل شیر نبود شیر را حضرت زردوشت برآورد که او اولین شاعر پیغمبر و پیغمبر شاعر بود است شیر او شعله آتش آتشش شده شیر سرخی روی عجم این همه از سرخی اوست شاعران را مسپارت نبوسیدم بخواب شاعران را مسپارت نبوسیدم بخواب با شیراز نمی رفت اگر سعدی نبود پس نمی رفت با شیراز نبود حافظ اگر بلکه شیراز نبود در نظری اهل نظر شاعران را مسپار بخواب شاعران را مسپارت نبوسیدم بخواب اگر روم گریفت کردیان گام در را ناصر خسرو یونان نه بنفشی رستم نه نبا تختی جمشید و نبا مشهدی توس بیشناسن ایران و دو سر بادای خیام شناسن ایران شو ایران را مسپارت نبوسید و بخواب شو ایران را مسپارت نبوسید و بخواب
بلخ با مولوی بلخی اگر روم گرفت کرد یومگاندره را ناصر خسرو یونان شاعران را مسپارد نبوسیده به خاک
شیر پیوندی خوجنده از کمال خواجه کمال قلمش شاخه پیوندی تندک بود است غزلش پندکی او گرچی در گوشه تبریز بود مرقدی او شاعران را مسپارد نبوسید و بخواب شاعران را مسپارد نبوسید و بخواب شاعران را مسپارد نبوسید و بخواب